أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم بقائم.
صفحه 255 کتاب مصباح الهدا و در تلیعه مبحث جدیدی قرار گرفتیم تحت عنوان برخی اولیای خدا. من قبل از اینکه فرازهای این مبحث رو شروع کنم به خوندن و یه نکته هایی رو توضیح بدم، یه مقدمه ای رو لازم میدونم که عرض بکنم. مقدمه مهمیه و انشاءالله عزیزان با دقت نکته ها رو بهش عنایت بفرمایند. نکته اول اینکه اصلا ما بریم سراغ شرح حال بزرگان و یادی از اونچه که اهل معنا، اهل ولایت، اهل معرفت و اهل کمال دارن بکنیم، زندگی اونها و سیره اونها رو بخوانیم و یادی از اونها بکنیم، این اولا چقدر کار درستی است. بنا به حدیثی که از پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نقل شده، حضرت فرمودن عند ذکر الصالحین ینزل الرحمه، فرمودن در نزد یاد صالحان رحمت الهی نازل میشه. بنابراین یاد کردن از صلحا، یاد کردن از اتقیا، یاد کردن از اولیاء خدا زمین ساز نزول رحمت الهی است و میتواند انسان رو به رحمت الهی متصل کنه و بهرمند از رحمت الهی، چه رحمت رحمانیه حق و چه رحمت رحیمیه حق بگردانه. لذا اصل این کار توصیه شده است در روایات هم. نکته دومی که عرض کنم این است که بنابر یک حدیث قدسی که نقل شده، خدای متعال فرمود اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری، فرمود اولیاء من تحت قباب من هستند و غیر از من کسی اولیاء من رو شناسد. این هم نکته مهمی است. ببینید اولیاء خدا بنای اولیشون بر خمول ذکره، بر ناشناخته بودنه، بر این که خودشون رو برملا و آشکار نکنند و نشناسانند. بنای اولیاء خدا بر گم بودن است و ناشناس بودن. گفت الهی به آنان که در تو گمند، نهان از دل و دیده مردمند. بنابراین اولیاء خدا اصلا در صدد این نیستند که خودشون رو بشناسانند. بنای اونها بر مخفی بودن و ناشناس بودنه. اونها خدا رو میشناسند و خدا هم اونها رو میشناسه و با غیر خدا کاری ندارند اونها، مگر این که به یک امر و مأموریت الهی از جانب خدای متعال موظف و مکلف بشن که گوشه ای از در واقع جمال و کمال خودشون رو به خلق ارائه کنند. اون موقع است که در اجرای فرمان خدا چنین کاری خواهند کرد. و حتی در اون موارد هم اینجوری نیست که همه کمالات اولیا عرضه بشه، نه، فقط در همون حدی که مأموریت داده شده از جانب خدا اینها خودشون رو به مردم میشناسانند. و الا عظمت شخصیت اولیاء خدا فراتر از این است که در عرصه این عالم بتواند ظهور و تجلی بکنه و خلق بتوانند با درک و فهم و در واقع ظرفیت عقلانی محدود خودشون تمامیت شخصیت اولیاء الله رو بشناسن. اونچه که شناخته شده از اولیاء خدا پس از اینکه خدا امر کرد به اونها خودشون رو معرفی کنند به مردم، فقط همون بخشی است که عرضه کردند، اونم در حد فهمی که مردمی که بر اونها عرضه شد می توانستن همون بخش رو هم درک کنن. لذا گمان نکنیم که حالا اگر برخی از اولیاء خدا هم بنا به حکمت و مصلحتی خداوند به اونها مأموریت معرفی کردن خودشون رو داده، اونچه که ما از اونها میشناسیم یعنی همه اونها، تمامیت عظمت و شخصیت اونها. به هیچ وجه اینجوری نیست. گوشه ای از جمال اونها شناخته میشه. همین الان یه خاطره به یادم اومد. یادمه که روز تشییع جنازه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. خب ما از صبح رفته بودیم برای اون مراسم، بعد از ظهر که برگشتیم روز جلسه همون بود، آمدیم به محل جلسه خدمت آقای دولاوی رضوان الله تعالی علیه و ایشون در جریان صحبتی که اون روز داشتن یه اشاره هم به همین تشییع جنازه عظیم و تجلیل عظیمی که مردم از امام رضوان الله تعالی علیه کردند، یه اشاره مختصری به این داستان داشتن و تو اون اشاراتشون اشاره کردن که فکر نکنید این سید رو کسی شناخت. او یه گوشه ای از عباش رو کنار زد، یه گوشه ای از جمال خودش رو نشون داد. حالا ببین این همه مردم ایران پا شدن اومدن تهران و یه همچی تشییع جنازه عظیمی برگزار کردند و در واقع چنین تجلیل و تعظیمی از او به جا آوردند. خب این یه نکته ظریفی است که یه گوشه ای از عباش رو این سید کنار زد و گوشه ای از در واقع عظمت خودش و جمال خودش و کمال خودش رو نشان داد. این در مورد همه اولیاء خداست، منحصر به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نیست. اولیاء بزرگ خدا گفتم عظمت شخصیتشون بزرگتر از عظمت این عالمه و طبیعتاً اونچه که دیده می شود از اونها در این عالم بخش کوچکی از شخصیت اونها. لذا گمان نکنیم حالا اگر یه ولی خدا رو باش آشنا شدیم فهمیدیم که حقیقت او چیست. حقیقت او سر الله هست و اون سر رو به تمامه جز خدا اولیاء خدا کسی بهش دسترسی نداره. نکته یه سومی که عرض بکنم این است که هدف از مراجعه به زندگی اولیاء خدا و مطالعه حالات و سیر و سلوک اون بزرگواران چیه؟ قرآن کریم توی سوره یوسف هست، فکر میکنم اوائل سوره یوسفه، پیش از اون چه که وارد داستان یوسف بشه اشاره ای میکنه، میفرماید لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. میفرماید در داستان اونها، در قصه های اونها، اون اولیاء خدا، انبیای الهی، در واقع عبرتی است برای صاحبان لب و خردهای ناب و خالص. یعنی پرداختن به زندگی اولیاء خدا برای داستان سرایی و تفنن و تفریح نیست. لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، برای عبرت گرفتن است. اهل خرد و اهل لب می بایست از داستان و ماجرای زندگی اولیاء خدا در صدد عبرت گرفتن و درس آموختن باشند، نه قصه سرایی، نه لذت بردن شنیدن خاطرات بی اینکه خودشون درسی بگیرند برای آینده زندگیشون از سیر اون ولی بزرگ خدا. زندگی نامه اولیاء خدا الهام بخش است و عبرت آموز و با این هدف باید رفت سراغ مطالعه زندگی اولیاء خدا. نکته بعد این است که مطالعه زندگی نامه اولیاء خدا، کتاب هایی که نوشته شده در حالات و سیر زندگی و سلوک معنوی اولیاء خدا، این تا حدودی مثل زندگی کردن در کنار اون بزرگانه. تو بحث مجالست در همین مباحث مصباح اخیراً ما بحث کردیم که المجالسه مؤثره، همنشینی تأثیرگذاره، اثر بخشه. خب حالا یه ولی بزرگ خدا بوده، سالهای قبل زندگی میکرده، ما توفیق بودن در کنارش رو نداشتیم. کسی که امروز مینشینه و حالات او رو و سیر زندگانی او رو میخونه، مثل اینکه اون چند روزی که داره این کتاب رو میخونه داره در کنار او زندگی میکنه و این مجالست با اون ولی خدا تأثیرهای مثبتی میگذارد بر وجود او. لذا من توصیه میکنم که کتابهای خوبی که نوشته شده در رابطه با حالات اولیاء خدا با دقت و با علاقه بخوانید. خوشبختانه حالا کتابخانه جلسه هم تعدادی از کتاب‌ها رو، گرچه حالا کتاب‌ها به طور نسبی قابل تأییدند، گفتم نه اونها همه اون چه بودند رو نشون دادند به خلق، نه این نویسندگان همه اون چه که نشون داده شد رو هم تونستن بفهمند و بنویسند و برشته تحریر در بیارن. اما به هر حال گفت آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید یا شاید چشید. این است که حالا همین کتاب هایی که به طور نسبی هم نوشته شده، من توصیه میکنم به همه عزیزان مطالعه کنن. مطالعه حالات این بزرگواران آثار بسیار خوبی داره. طبیعتاً انسان رو علاقمند به اونها میکنه، وقتی عظمت روح اونها، وقتی طهارت روح اونها، وقتی وارستگی و آزادگی اونها رو از دام محبت دنیا در جریان زندگیشون میبینه، وقتی لطافت‌های معنوی اونها، وقتی عظمت‌های اخلاقی اونها رو انسان مشاهده میکنه، طبیعتاً به اونها علاقمند میشه، محبت پیدا میکنه. و گفتیم که محبت هم عامل همشکلی است. وقتی انسان کسی رو به شدت دوست داشته باشه، خواه ناخواه به شکل او در میاد. محبت محب رو به شکل محبوب در میاره. ولذا وقتی انسان آشنا میشه با اولیاء خدا، به اونها دل میسپاره، کم کم به شکل اونها در میاد. یعنی کمالات اون اولیاء به او تسری پیدا میکنه. گفت احب الصالحین و لست منهم لعل الله یرزقنی صلاحا. گفت من صالحان رو دوست دارم، اما خودم از صالحان نیستم. احب الصالحین و لست منهم لعل الله، شاید از رهگذر این محبتی که با اولیاء خدا دارم، خدا روزی من هم بکنه صلاح رو و انسان صالحی بشم. محبت همین کار رو میکنه. گفت گرچه خود صالح نیم، من صالحان را دوست دارم، شاید این حبم مرا با صالحان محشور سازد. و واقعا اینجوری المرء یحشر مع من احب، یا المرء یحشر مع من احب، هر دو جور درسته. انسان با محبوب خودش محشور میشه. هر کسی هر چیزی رو دوست بداره با همون محشور میشه. حتی تو روایت داریم بلو حجرا، اگه انسان یه سنگ رو هم دوست داشته باشه، با همون سنگ روز قیامت، همین الان محشوره و روز قیامت هم آشکار میشه محشور بودنش. حالا این سنگ میخواد یه تیکه جواهر باشه، اونم سنگ دیگه. هم در دنیا محشورمون تا مخفیه، روز قیامت که یوم تبل سرائره با اون سنگ محشور میشه. حالا اگر یه ولی خدا رو کسی دوست بداره، این همین الانم با او محشوره و فردای قیامت هم با او محشور میشه. یادتون هست اون حدیث رو عرض کردم براتون که اون اعرابی اومد به مسجد خدمت رسول الله. اعرابی یعنی عرب بادیه نشین. عرض کرد که یا رسول الله متى الساعه، قیامت کیه، زمان قیامت کیه؟ حضرت بلافاصله اذان رو گفتن، پیغمبر اکرم بلند شدن به نماز، پاسخ او رو ندادن. بعد از اینکه نماز رو به جا آوردند، که خود این رفتار پیغمبرم خیلی معنادار بود، که وقتی اذان شد همه چیز تعطیل، وقت دیدار و زیارت خدای متعال. بعد از اینکه نماز رو به جا آوردن، فرمودن این اعرابی که سوالی کرد کی بود؟ عرض کرد من یا رسول الله. پرسیدم که متى الساعه، قیامت کیه؟ حضرت پاسخ رو ندادن، نفرمودن کیه، فرمودن ما اعدت للساعه. تو که راجع به قیامت سوال میکنی، پرسجو میکنی کی قیامت میشه، چی آماده کردی برای قیامت؟ چی آماده کردی؟ خب آدم منتظر یه چیزیه، باید خودشو آماده کنه برای او. تو که پرسجو میکنی کی میشه قیامت، چی آماده کردی که حالا به استقبال قیامت میخوای بری؟ که اینم خودش نکته درس آموزی است که اولا آدم چی سوال بکنه و از اونورم تو پاسخ چجوری پاسخ دادن رسول الله. یعنی اون سوالی که معلوم نیست تأثیر سازنده ای داشته باشه رو پاسخی دادن که تأثیر سازنده داشت براش. یعنی فرمودن دیر یا زود بودن قیامت، حالا چه زمانیه، خیلی برای تو اثری نداره، اما اینکه خودت رو بسازی و آماده کنی برای قیامت مهمه. بعد عربی عرض کرد که یا رسول الله، نه نماز زیادی دارم، نه روزه زیادی، نه عبادت زیادی که دلم به اونها خوش باشه برای قیامت بگم اینها رو آماده کردم. که اینم نکته خیلی ارزشمندیه. نگفت که نماز و روزه به جا نیاوردم، گفت نه دلم خوش نیست به اونها، تکیگاه من اونها نیست، که اینم نکته بسیار مهمی است که نکنه خدای ناکرده انسان امیدش رو به عبادت ها و نماز و روزه ها و طاعات خودش ببنده که تکیه کردن و یه چیز موهوم تو خالی است. امید باید به فضل و رحمت الهی باشه، نه به طاعت و عبادت خیشتن. از کد که نه نماز زیادی دارم، نه روزه چیزی که بگم اینا رو آماده کردم برای قیامت. نماز میخونم اما چیزی که پشت دلم خوش باشه نیست. روزه به جا میارم میگیرم اما دلم به روزه هام خوش نیست. تنها چیزی که میدونم اینه که یا رسول الله شما رو دوست دارم. حضرت در پاسخش فرمودن ای اعرابی بدون، المرء یحشر مع من احب، هر شخصی با کسی که دوستش میداره محشور میشه. یعنی تو فردای قیامت با من رسول الله محشور خواهی شد. این است که محبت اولیاء خدا انسان رو محشور با اولیاء خدا میکنه. همینجا هم وقتی شما یه ولی خدا رو دوست میدارید، فی الواقع محشور با او هستید. صورت ظاهر نمیبینید اما اهل باطن میبینند همراهی شما رو با اون ولی خدا. یعنی تو دلتون حاضره، شب و روز به او فکر میکنید، کنار او هستید. صورت ظاهر حالا شما تو خونتون هستید، او یه جای دیگه است، یا او حتی از دنیا رفته، مال قرنها قبل بوده، اما دائم با همید شما. فردای قیامت این پرده عالم طبیعت کنار میره، بودنتون با هم دیگه علنی و آشکار میشه. بنابراین معرفت اولیاء خدا انسان رو به محبت اولیاء خدا رهنمون میشه و محبت عامل همشکل شدن انسان رو به شکل اونها در میاره و انسان رو محشور با اونها میکنه. یعنی فکر شما محشور با فکر او، روحیات شما محشور با روحیات او، عقاید شما محشور با عقاید او، خلقیات شما محشور با خلقیات او و رفتار و عملکرد شما محشور با عملکرد و رفتار اون ولی خدا میشه. یعنی در همه جهت با او همراه میشید. خب و اما متاسفانه تو جریان در واقع تدوین آثاری که برای در واقع معرفی اولیاء خدا تو این سالهای اخیر خصوصاً شد، یه بار دیگه به یه مناسبتی من به این بحث اشاره کردم. برخی از نویسندگانی که دست به قلم بردند خودشون خیلی اهل وادی معرفت نبودند، ولذا تصویری که از شخصیت برخی از اولیاء خدا در این کتاب‌ها ترسیم شده بیشتر مبتنی بر کرامات و خوارق عادات اونهاست. یعنی نقل کردن که این مثلا ولی خدا مثلا دست کشید سر فلان مریض، مریضه در جا خوب شد، یا مثلا فلان تیول عرض رو کرد، یا نمیدونم فلان کار عجیب غریب رو انجام داد، و از این طریق خواستن عظمت شخصیت اون ولی خدا رو معرفی کنن. در حالی که یادتون هست تو مبحث کرامات و مکاشفات مصباح من عرض کردم که اگر ولی کرامات و مکاشفاتش معرفی بکنید، او رو کوچکش کردید، بزرگش نکردید. یعنی عظمت ولی خدا در این نیست که چهار تا کار خارق العاده انجام میده. این چیزی نیست که کارهای خارق العاده رو غیر اولیاء خدا هم در اثر ریاضت‌هایی که انجام میدن، حالا چه ریاضت‌های رحمانی چه شیطانی، قدرت انجامش رو پیدا میکنن. یه مرتاض گاوپرست هندی هم ممکنه کارهای خارق العاده بکنه. این عظمت نشد برای یه ولی خدا که حالا تو میگی اون کاری که مرتاض گاوپرست میتونه بکنه اینم کرده. این که نشد عظمت، که تو او رو کوچکش کردی با این کار، بزرگش نکردی. عظمت اولیاء خدا در چیزهای دیگه است. که خب گفتم بعضی از نویسندگانی که این کتابهایی رو که در رابطه با زندگی بزرگان و اولیاء خدا نوشتن، خب متاسفانه چون خودشون اهل وادی معرفت نبودند، بیشتر فوق‌العادگی اولیاء خدا رو در همین کارهای خارق العاده‌ای که بعضن ازشون سر زده دانستند. اتفاقا عظمت اولیاء خدا در اینه که در محضر الهی ادب میکنند و دست به کارهای در واقع خارق العاده نمیزنند. یعنی هرچی مرتبه اون ولی خدا بلندتر باشه، کمتر شما کار خارق العاده ازش میبینید، چون مؤدبتره، چون میبینه هر چیزی تو عالم دقیقا سر جای مناسب خودشه. دلیل نداره من ولو قدرت داده بهم خدا تغییری بدم، اما چیزی نابجا نیست که من بخوام تصرف کنم و جا به جا کنم. مگر اینکه بی توجه گاهی خود به امر الهی یه فعل خارق العاده از دست این ولی خدا سر بزنه. بلا با اراده و توجه اون حرفا بخواد بره اعمال کرامت و کارهای خارق العاده بکنه، این خودش نقصه برای یه ولی خدا. لذا اولیاء بزرگ خدا اصلا در صدد اینها نبودن. اگه یه وقتی همه چیزی ازشون بی توجه سر میزد، میپوشوندن، نمیذاشتن حتی المقدور کسی مطلع بشه. بنابراین این که ما تصور کنیم با نقل کرامات و خوارق عادات عظمت یه ولی خدا رو تونستیم بشناسونیم، این اشتباه بزرگیست. این کوچک کردن اونهاست، نه بزرگ کردن اونها. عظمت اونها فوق این حرف هاست، اولیاء خدا. نکته دیگری که باز بهش اشاره کنم، که این هم در متاسفانه پرداختن به شخصیت اولیاء الله و انسانهای اهل معنا و اهل معرفت به عنوان یه مشکل رخ داده، این است که بعضن افراد با شناخت یه ولی خدا، یک انسان اهل معرفت و اهل معنا، دچار یک اشتباه میشن و اون اینه که شخصیت نسبی اون ولی خدا رو تبدیل میکنن به یک شخصیت مطلق. یعنی به جای معصوم قرارش میدن و مثل یک حجت با او رفتار میکنن. یه روایتیه تو کتاب سر حق، من توی اوائل فصل سوم کتاب سر حق نقل کردم در این زمینه، و شاید تو کتاب شراب طهورم، اواخر کتاب شراب طهورم به یه مناسبتی اونجا هم یه اشاره به این روایت کرده باشم، که به شدت نهی شده که انسان غیر معصوم رو به جای حجت خدا بگذاره. ببینید ولی خدا یک انسان اهل معنا و اهل معرفت عظیمه، اما حساب عظمت او از حساب معصومین جداست. معصوم قولش، فعلش، تقریرش حجته. یعنی اگر سخنی بگوید معیار حق و باطله، اگر رفتاری بکند معیار حق و باطله، و اگر در پیش او کسی دیگری رفتاری بکند و اون شرایط شرایط تقیه نباشه که امام به دلیل تقیه مکلف به پوشاندن نظر خودش باشه و در برابر او کاری انجام بشه و امام سکوت بکنه، اون سکوت او هم تاییده بر اون رفتاره، که به این میگن تقریر. پس قول و فعل و تقریر معصوم حجته، در حالی که اهل معنا، اهل کمال، اهل معرفت در عین همه عظمتی که دارن اونها حجت نیستن. یعنی نباید فلان عارف بزرگ رو با امام معصوم جاش رو اشتباه کرد. دقت کردین؟ قول و فعل و تقریر یک عارف بزرگ حجت نیست، چون معصوم نیست، چون مطلق نیست، نسبیه، خطاپذیره، ولو خیلی عظیمه، اما حجت نیست. گاهی اوقات چنین اتفاقی افتاده، یعنی یک انسان بزرگ اهل معنایی رو شخصی بهش علاقمند شده و بعد دیگه از ریز و درشت اون چه از او نقل شده در واقع داره تبعیت میکنه، بدون اینکه بسنجه که آیا واقعا حالا همه این هام درست بوده. بالاخره او که معصوم نبوده که، ممکنه در یه زمینه‌ای یه نکته‌ای رو درست تشخیص نداده یا یک در واقع نکته‌ای رو درست اقدام نکرده. ما 14 تا معصوم تو دین اسلام بیشتر نداریم. البته تو قبل از دین اسلام در واقع 124,000 منهای یکی معصوم داشتیم که انبیای گذشتن. انبیای گذشتن حالا بالاخره ممکنه ازشون ترک اولایی سر زده باشه که اون ترک اولا گرچه معصیت نیست، اما رفتاری نسبت به او بهتر وجود داشته که حالا اونها به هر دلیلی اون نقیصه ازشون سر زده به شکل ترک اولا. اما در مورد 14 معصوم ما ترک اولا هم نداریم مطلقا. اما بعد از این 14 معصوم دیگه 15 نداریم که حجت باشه. یعنی هر کس دیگری هست تا اونجایی مورد قبول و تأیید است که رفتارش، قولش در واقع با رفتار و سخن معصوم بسازد. دچار اشتباه نشیم خدای ناکرده که فلان شخصیت میگه قبول نداری آدم بزرگی، چرا قبول دارم؟ پس فلان نکتهش هم باید تبعیت کنی. فلان جا فلان جور رفتار کرد، فلان جا فلان نکته رو گفت. اونجا دیگه نه، اونجا باید آدم بذاره کنار قول و فعل 14 معصوم، وقت ببینه میسازه یا نه. اگر میساخت روی چشممون و تبعیت میکنیم، اما اگر در موردی مغایرتی دیدیم به صورت مسلم، نه اینکه حالا اون شخصیت معنوی رو بگیم دیگه پس هیچی مطرود، نه، او خودش هم دعایه اسمت نداشته، او در یه موردی حالا تشخیصش اشتباه بود. ضمن این که عظمتش محفوظ، احترامش محفوظ، اما در این مورد من نمیام امیرالمومنین رو ول کنم از فلان عارف تبعیت کنم، که ولی او عارف بزرگی هم هست. اگر در سر یک دوراهی قرار بگیرم بین امیرالمومنین به فلان عارف، طبیعتاً امیرالمومنین رو ترجیح میدم، طبیعتاً امام معصوم رو ترجیح میدم، پیغمبر خدا رو ترجیح میدم، فاطمه زهرا رو ترجیح میدم صلوات الله علیه اجمعین. دقت کردین؟ پس این نکته هم خیلی باید بهش توجه بشه که نکنه ما کسی جز 14 معصوم رو به جای 14 معصوم بخوایم بشونیم. یعنی عظمت اون عارف به اینه که توانسته در خصوصیات و خلقیات و روحیات و عقاید نزدیک بشه به 14 معصوم، تا اون مقداری که نزدیک به اون هاست منطبقه روی چشم ما. اما اگر در موردی موفق نشده و فاصله داشته، در اون یه مورد دیگه ما تبعیت نخواهیم کرد، ضمن حفظ همه حرمتی که برای اون عارف قائلی. خب پس اینم نکته هفتم بود که مشکل مطلق کردن نسبی و حجت قرار دادن غیر معصومه در پرداختن به شخصیت عرفا، که باید مواظب باشیم دچار این مشکل نشیم. هشتمین نکته ای که اشاره کنم، بعضن برخی از اشخاص با منتسب کردن خودشون به یکی از بزرگان که من در محضر فلان عارف بزرگ بودم، من شاگرد فلان عارف بودم، سالها با هم حجره بودیم، چنین چنان، با انتساب خودشون به بزرگ در خیال خودشون برای خودشون یه شأنی قائل میشن که این یه امر موهومه. حالا تو فرض کن 20 سالم رفتی کنار جلسه فلان عارف نشستی، که چی حالا؟ چی نصیبت شد؟ بله فلان عارف مثلا پدر من بوده، نمیدم عموی من بوده. خب گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ این که ما خودمون رو منسوب کنیم به یه بزرگی، به یه ولی از اولیاء خدا، و بعد همین نسبت رو کافی بدانیم برای اینکه خودمون رو صاحب مقاماتی تصور بکنیم، خب یه امر موهوم و خیالیه. تو عالم واقع که هیچ چیزی وجود نداره که. فردا مرگ بیاد، بعد از مرگ هیچ اثر و ثمری نداره. حالا تو هر چند سالی هم میخوای نشسته باشی کنار جلسه فلان عارف، تو خودت چه بهره‌ای بردی؟ خودت چقدر راه طی کردی؟ گاهی اوقات آدم ها در واقع خودشون رو ارضا میکنن با همین قضیه که بله نمیدونی شما خدمت عرفای بزرگی رسیدم، نمیدونم حضرت علامه طباطبایی رو دیدم، خدمت نمیدونم حاج آقای دولابی رسیدم، خدمت فلان عارف رسیدم، فلان عارف رسیدم، فلان عارف رسیدم، هی اسم میبره و بعدم برای خودش شخصیتی قائل میشه، میداره خودشو گول میزنه. چه بهره ای بردی از او؟ دیگه این عارف که از پیغمبر و ائمه بزرگتر نبوده که. میگه صحابه پیغمبر و ائمه ولو خدمت پیغمبر و ائمه میرسیدن، همشون آدمای برجسته ای هن، همشون میگه یه حد هن. کنار منبر پیغمبر سلمان و ابوذر و مقداد هست، دیگران هم میدونید هستن، از بستگان پیغمبر امیر المومنون حضرت زهرا هست، اما این طرف هم شما مثلا پدرزنهای پیغمبر رو میبینید، همسرهای پیغمبر رو میبینید، بعضی هاشون رو. بی خودی خودمون رو گول نزنیم که ما خدمت فلان عارف بودیم. حالا که چی حالا بودی؟ تو چه بهره ای بردی ازش؟ گاهی اوقات آدم ها خودشون رو گول میزنن، خودشون رو راضی میکنن، در واقع ارضاء کاذبی میکنن خودشون رو. تو به کجا رسیدی؟ تو چقدر راه رفتی؟ اون راهی که اون عارف رفت خوش به حالش، به تو چه ربطی داره؟ خیلی بزرگ بود، بله بزرگ بود، خوش به حال خودش که بزرگ بود، به من و تو چه؟ من و تو به کجا رسیدیم؟ چند قدم تونستیم تو این راه کمال و بزرگی را طی کنیم؟ بی خودی خودمونو گول نزنیم، دروغکی خودمون رو ارضا نکنیم با یه امور موهوم و واهی. بله من شاگرد فلان من شخصیت عظیم بودم. تو اینکه چی حالا؟ از اون شاگردی چه بهره‌ای نصیب تو شد؟ چقدر از معارف او بهره بردی؟ چقدر از کمالات او نصیب تو شد؟ نکته دیگه، گاهی اوقات افراد در واقع با انتساب خودشون به بزرگان در صدد این هستن که در چشم دیگران برای خودشون وجاهت و موقعیتی کسب کنه. یه وقت خودش در واقع رضایت نفس خودش رو میخواد تأمین کنه، میگه بله من فکر میکنی آدم کمی هم، خوشحالم، من خیلی آدم بزرگی هم، محضر فلان عارف و فلان عارف رو درک کردم. گاهی اوقات هم نه، اصلا میاد هی مطرح میکنه، بله فلان سال ما خدمت فلان عارف بودیم، فلان سال در فلان مجلس محضر فلان عارف بودیم. اینا رو داره میگه برای چی؟ برای اینکه چشم دیگران رو به خودش خیره کنه، برای اینکه یه وجاهتی، یه موقعیتی نزد دیگران برای خودش کسب کنه. خب اینم میدونید یه خطا و اشتباهه. اولا موقعیتی که نزد مردم داریم به چه درد ما میخوره تو عالم واقع. اون روایت عجیب، اون حدیث بسیار عبرت آموز رو خدا توفیق داد، یه بار کامل خوندیم اینجا دیگه، از توحف العقول، اون نصایح امام باقر علیه السلام به جابر جعفی، اون شیعه و صحابی عظیم القدری که از اهل سر امام باقر علیه السلام بود. تو اون بود دیگه، حضرت فرمود که بعلم انکه، بدان ای جابر که تو ولی ما نیستی مگر زمانی که اگر همه اهل شهر تو کف زدن برات، هورا کشیدن که تو چقدر انسان بزرگ و خوبی هستی، یک سر زوزن خوشحال نشی. اگر همه اهل شهر و دیار تو هود کردن و گفتن وای به حال تو که چه آدم بدی هستی، یک سر زوزن محزون نشی. بعد فرمودن نفس خودت رو به کتاب خدا عرضه کن، اگه دیدی به اونچه که کتاب خدا ترغیب کرده رغبت داری، از اونچه که باز داشته نسبت بهش بی‌رغبتی داری، اون راهی رو که کتاب خدا ترسیم کرده طی میکنی، راهی که نه کرده طی نمیکنی، خوشحال باش و شاکر باش، ولو حالا همه مردم هم تو رو نکوهش بکن. و اگر دیدی اینجوری که کتاب خدا گفته نیستی، ببینم چی تو رو خوشحالت کرده، این کف زدن این مردم چه فایده‌ای برای تو داره، این همه تجلیل و قدردانی و بزرگ داشت و جز نمیدونم چهره های ماندگار و فلانی حرفا شده که چی عزیز دل من، خودتو مسخره کردی. قصاوت مردم چه ارزشی داره بود و نبودش؟ واقعیت‌ها رو تغییر نمیده که. حالا انسان بخواد با منتسب کردن خودش حالا به یه انسان بزرگ اهل معنایی تو نظر مردم برای خودش یه موقعیتی کسب کنه، یه وجاهتی به دست بیاره، که چی؟ یه امر ولو حالا این وجاهتم به دست اومد، گفتم بله فلانی رو نمیدونی شاگرد کی بوده، محضر چقدر عارف و درک کرده فلانی حرفا، حالا مردم هم فرض کن به چشم بزرگی به تو نگاه کردن، خب این چشم بزرگی نگاه کردن به تو مگه واقعیت تغییر میده؟ تو اگه در درون آدم کوچیک و حقیری هستی، اون نگاه اونها میگه تو رو تغییر میده. بذار مواظب باشیم، اگه وقتی از یه بزرگی داریم نقل قول میکنیم یا خاطرات خودمون رو با اونها میگیم، خدا اینا کرده شیطان گولمون نزنه، در صدد این نباشیم که بخوایم مثلا چشمها رو به خودمون خیره کنیم. و نکته دهم که بگیم دیگه، گفت تلک عشرتون کامله، نکته دهم هم اینه، ببینید جلوی دستگاه خدا برای احدی دکون نسازیم، دکون باز نکنیم جلو دستگاه خدا برای احدیا، چه خودمون چه دیگران. یعنی خودمون و دیگران رو عرضه نکنیم، دنبال جلب مشتری برای خودمون نباشیم، دنبال خیره شدن چشمها به خودمون نباشیم. این خودفروشیه، این دکون باز کردن جلو دستگاه خدا و اولیاء خداست. توجه مردم رو به جای اینکه متوجه خدا بکنیم، بیام متوجه خودم بکنم، یا فلان قطب و فلان نمیدونم پیر و فلان عارف. همه دکونا باید تعطیل بشه جز دکون خدا و محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. خیلی مراقب باشیم، خیلی مراقب باشیم. این بت سازیه، بت تراشیه. اگر توجه ها رو از خدا و اهل بیت به سمت خودمون یا به سمت فلان عارف جلب بکنیم، اشتباه بسیار عظیمیه و باید مراقب بود که مرتکب چنین اشتباهی نشی. حالا بعد از این 10 تا نکته که گفتم و انشاءالله این 10 تا نکته رو به خاطر سپردید دیگه، نکته اول گفتیم که اند ذکر صالحین ینزل الرحمه، پیغمبر اکرم فرمود پس پرداختن به ذکر اونها، پرداختن به یاد اونها سبب نزول رحمت. نکته دوم گفتیم که اولیاء خدا اصل بر مخفی بودنشونه، لذا اولیاء خدا مخفی اند در بین خلق. بسیاری از اولیاء خدا رو من و شما نمیشناسیم، از بغل دستمون رد میشن، یه آدمی ظاهرش هم شاید اصلا بهش اعتنایی هم نداریم، شاید خیلی هم اهل تقوا و دیانت نشموریم، ولی خدا میدونه پشت پرده چه خبره. خیلی آدم کوچولویی به حسابش بیاریم، ولی خدا میدونه چه عظمتی داره. اصل در اولیاء خدا مخفی بودن، الا اینکه به مأموریت الهی گوشه ای از خودشون رو عرضه کنن، تازه اون گوشه رو که عرضه کردن اگر ما تونستیم بشناسیم، این به این معنی نیست اون ولی رو شناخت، گوشه ای از کمال و جمال او را شناختیم. و نکته دیگه گفتیم که پرداختن به زندگی اولیاء خدا باید به هدف درس آموزی و عبرت آموزی و الهام گرفتن باشه، نه قصه سرایی و نمیدونم لذت بردن تفننی با نقل داستان و داستان سرایی. نکته بعدم گفتیم زندگی در کنار اولیاء خداست، مطالعه زندگی نامه اولیاء الله، و بخشی از اون تأثیر همنشینی و مجالست با اونها رو داره و لذا توصیه کردیم این کار انجام بشه. نکته دیگر گفتیم معرفت اونها مقدمه محبت و محبت هم شکلی میاره، هر کسی با محبوب خودش محشوره و بنابراین مطالعه و شناخت زندگی اولیاء خدا مقدمه محبت پیدا کردن با اونهاست و محبت پیدا کردن با اونها زمینه ساز به شکل و رنگ اونها در آمدن است و محشور بودن با اونهاست. و اما چند تا در واقع نکته راجب آسیب شناسی بحث اشاره کردیم. یکی گفتیم در پرداختن به زندگی اولیاء اشتباه بزرگی است که ما با رویکرد کرامت گرایانه به سمت شناخت و معرفی اولیاء بریم و کرامت ها و خوارق عاداتی که ازشون سر زده رو دلیل عظمت اونها بدونیم و همه عظمت اونها رو در این خلاصه کنیم. نکته دیگه این است که باید مواظب باشیم یه ولی خدا هر چقدر که بزرگه او رو جای معصوم ننشانیم و او رو مطلق نپنداریم، او رو حجت به شمار نیاریم. ممکنه انسان خیلی عظیم القدری هم باشه ولی در یه موردی هم دچار اشتباهی شده باشه، معصوم که نیست. نکته دیگر این بود که گفتیم نکنه با انتساب خودمون به اولیاء خدا به بزرگان یک نوع ارضاء کاذب نفسانی دچارش بشیم و در خیال خودمون برای خودمون شأن و مقامی قائل بشیم به خاطر اینکه چند سباهی در کنار اون ولی خدا بودیم. گفتیم یه امر موهومیه و در عالم واقع هیچ اثری نداره این که شما سالها در کنار او بودید، مهم اینه که چقدر واقعا تغییر کردی و روش کردی در کنار او. نکته دیگه هم گفتیم که این که بخوایم برای دیگران هم مطرح کنیم که من با فلان ولی خدا بودم، دیدید بعضی از گویندگان و اینا خیلی عادت دارن دیگه خاطرات خودشون رو با شخصیت‌های بزرگ عرفانی نقل میکنن و طبیعتاً در پی او توجه به این آدم که عجب آدم بزرگیه با این همه عارف بزرگ این محشور بوده فلانی حرفا. خیلی باید مواظب باشیم که نکنه خدای نکرده به چنین دامی هم بیفتیم و بخوایم به جاهت و موقعیت کسب کنیم بنابراین امر موهوم که حالا من چند سالی کنار اون آدم بودم. و نکته آخری هم که اشاره کردیم این بود که مراقب باشیم جلوی دستگاه خدا و پیغمبر و اهل بیت نخواهیم دستگاه جداگانه‌ای درست کنیم، کسی رو معرفی کنیم و مطرح کنیم که چشما به او خیره بشه و به حجت خدا دیگه کسی توجه نکنه، به ولی اعظم خدا به بقیت الله العظم دیگه توجه نشه، همه توجه بیاد سراغ این آره، خدای نکرده دوچار چنین اشتباهی هم نشی. یک جا بیشتر وجود نداره و اون خداست، باید نگاه ها خیره او بشه. پیامبر و اهل بیت هم که میگیم هست به خاطر اینکه ظهور همون حقیقت تو این عالم، ظهور همون حقیقته. دکون مستقلی نیست جلوی خدا. اونا باب الله هند و گفتیم باب و در خاصیتش چیه؟ اینه که خودشو میکشه کنار، خودشو به رخ نمیکشه، برخلاف دیوار که خودشو به رخ میکشه و آدم رو در خودش متوقف میکنه، اما در خودشو میکشه کنار و راه رو باز میکنه که اون چیزی که اون بره دره آدم ببینه. اهل بیت باب الله هند، لذا دکون جدای در برابر دکون خدا نیستن. نکنه خدای نکرده ما چه خودمون رو تو عرضه کردن برای مردم جوری عرضه کنیم که همه خیره ما بشن، مفتون و شیفته ما بشن، یا نه حالا خودمون رو نه فلان عارف رو بیاریم مثلا اینجوری معرفی کنیم و توجه ها رو از خدا و از اهل بیت خدای نکرده منصرف کنیم و منعطف کنیم به سمت خودمون یا دیگران، که اشتباه بزرگیست. خب انشالله که این 10 تا نکتهی که تذکر دادم که نکته های به گمانم میاد مهمی بود خوب دیگه به ذهن و دل نشست، چون دیگه تکرار هم کردم. یه صلوات ختم کنید.